این رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد آدینه 5 آذر برابر با 26 نوامبر شنونده برنامه بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم یک ساعته که برنامه رو شروع کردیم به اتفاق شما. امروز در رشت، تبریز، ارومیه، زنجان، قزوین، سنندج، همدان، اهواز، آبادان و شیراز هوا نیمه ابریه. در تهران و سایر شهرهای کشور هوا آفتابیه. اگه هنوز پا به بیرون نگذاشتید لباس گرم یادتون نره، چون با وجودی که هوا یک کمی از دیروز کمتر سرده ولی در ساعت‌های بامدادی سرمای هوا همچنان ادامه داره. همکنون در ارومیه دمای هوا 2 درجه زیر صفر، در اصفهان تبریز 0 درجه و در شیراز و زاهدان 1 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران الان 5 درجه بالای صفر هست و پیش بینی میشه که در گرمترین ساعتها به 17 درجه بالای صفر برسه. گرمترین شهر کشورم بندر جاست که با حداکثر 29 درجه بالای صفر و سردترین شهر اهر با حد اکثر 2 درجه بالای صفر. بار دیگه در گذرگاه خبرها با مهرداد میردامادی تهیه کننده خبرها وعده داریم. با سلام مجدد، خبرهای تازه چی آقای میردامادی؟
صبح شما بخیر. پارلمان اروپا از ایالات متحده و سازمان ملل خواست برای اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف کمک فوری ارسال کنند. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه غیر الزام‌آور همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند از واشنگتن بخواهد سازمان مشاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. دادگاهی در نیجریه یک ایرانی و 3 تبعی آن کشور را در ارتباط با محموله تسلیحاتی که ماه گذشته ضبط شد به قاچاق اسلحه متهم کرد. دادگاه بخش ابوجا روز پنجشنبه اعلام کرد عظیم آقاجانی شهروند ایرانی را به تلاش برای ورود تسلیحات غیر مجاز به نیجریه به قصد صدور آن به گامبیا متهم کرده است. شماری از زندانیان سیاسی در ایران با تخفیف در احکام صادره از زندانهای اوین و رجای شهر کرج آزاد شدند. شمار این زندانیان که از فعالان دانشجویی و معترضان به حکومت هستند بر پایه گزارش برخی سایت‌های خبری اصلاح طلب به 19 نفر می‌رسد. زهرا رهنورد از چهره‌های منتقد و معترض به حکومت ایران به مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را به زندانی بزرگ تشبیه کرد. خانم رهنورد در بخشی از نامه خود خطاب به قاضی القضات جمهوری اسلامی یادآور می شود که در کشور زنانی به جرم آزادی خواهی، دموکراسی طلبی، حمایت از حقوق زنان و کودکان و به جرم روزنامه نگاری گرفتار خشونت سیاسی شدند. همسر میرحسین موسوی در پایان نامه خود به رئیس قوه قضاییه گوشزد کرده است. بیرون از زندان‌های کوچک اوین و گوهردشت و سایر زندان‌های پنهان و آشکار، ایران سرتاسر به زندانی بزرگ با شنودها، تعقیب و مراقبت‌ها و محیط سرتاسر پلیسی تبدیل شده است. مسکو با رفت و آمد خودروهای نظامی ناتو به افغانستان از راه روسیه موافقت کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد این توافق گفت توافقی حاصل شده که بر اساس آن راه ترانزیت روسیه برای ناتو گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد تا مسیر بازگشت خودروهای زرهی ضد مین به کشورهای عضو ناتو را نیز در بر بگیرد. مسکو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هفته پیش توافق کردند تا جریان ارسال محموله‌های نظامی غرب به افغانستان از طریق روسیه افزایش پیدا کند. و لی میونگ باک رئیس جمهوری کره جنوبی امروز جمعه مشاور امنیتی خود را به عنوان وزیر دفاع جدید آن کشور معرفی کرد. این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که پس از حملات مرگبار توپخانه کره شمالی در روز سه‌شنبه و رزمایش مشترک قریب الوقوع آمریکا و کره جنوبی، تنش‌ها در شبه جزیره کره بالا می‌گیرد.
یک بار دیگه ممنون از مهرداد میردامادی. ببینیم در ادامه برنامه چه مطالبی خواهیم شنید. دیروز شنیدید که یک روزنامه‌نگار ایرانی برنده جایزه سالانه انجمن مطبوعات خارجی در لندن شد. سعید کمالی دهقان. گفتگویی داریم با این روزنامه‌نگار در این برنامه. گزارشی داریم درباره وضع نابسامان پناهجویان ایرانی در قبرس که برای زندگی بهتر تن به ترک وطن میدن. مصاحبه‌ایم با لیلی افشار، نوازنده برجسته گیتار کلاسیک براتون در نظر گرفتیم که شهرام میریان تهیه کرده. و در پایان گزارش کاملی خواهیم شنید از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، درباره 13 روز بازی‌های آسیایی گوانگژو و سهم ایران از مدال‌های این بازی‌ها. جایزه روزنامه نگار سال در بریتانیا به یک جوان ایرانی اهدا شد. این خبر رو قبلا شنیدید، چرا که روز چهارشنبه بود که Foreign Press Association یا انجمن مطبوعات خارجی در لندن جایزه سالانه روزنامه نگار سال رو به سعید کمالی دهقان، گزارشگر ایرانی روزنامه انگلیسی گاردین اهدا کرد. سعید کمالی دهقان علاوه بر تهیه گزارش‌های مربوط به ایران، فیلم مستندی هم درباره ندا آقا سلطان و زندگیش ساخته و جایزه هم برای این فیلم نصیب او شده. به همین دلیل حسین قویمی از رادیو فردا با سعید کمالی دهقان گفتگوی کرده و ابتدا احساس او رو از دریافت چنین جایزه پرسیده. سعید کمالی دهقان در لندن:
خیلی احساس افتخار میکنم و خیلی خوشحالم، اصلا انتظارش نداشتم. افتخار میکنم بخاطر اینکه این جایزه به یه ایرانی داده شده و منم احساس میکنم که این به من داده شده، احساس میکنم به روزنامه‌نگار ایرانی داده شده و به خاطر تمام تلاشایی که روزنامه‌نگار ایرانی در یک سال گذشته انجام دادن، به خاطر اینکه به جهان بگن که چه اتفاقی برای تو ایران میفته. من فکر میکنم اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد، لااقل اگر یه نتیجه مثبت داشته، این اون بوده که به مردم جهان گفته که احساس واقعی مردم ایران چیه، و فکر می‌کنم که این اتفاقی بوده که روزنامه‌نگار ایرانی تونستن توی این مدت انجام بدن و من خیلی احساس افتخار می‌کنم که روزنامه‌نگار ایرانی هست.
آقای کمالی، شما چند سالتونه و چه مدتی در لندن زندگی می‌کنید؟ کجا درس خوندین و در چه رشته‌ای؟
من 25 سالم هستش و حدود یک سال هست که در لندن زندگی می‌کنم. قبلش برای همیشه در ایران بودم و از ایران برای روزنامه گاردین کار می‌کردم، نماینده روزنامه گاردین در تهران بودم و بعدش به خاطر شرایط ایران برای روزنامه‌نگاران مجبور شدم ایران ترک کنم و بعد از اون در لندن ساکن شدم. من لیسانس مهندسی داشتم و فوق لیسانس هم به یه روزنامه‌نگاری بین‌المللی در دانشگاه سیتی یونیورسیتی لندن.
آقای کمالی، Foreign Press Association یا اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم انجمن مطبوعات خارجی، اصولا چه نهاد یا سازمانی است که این جایزه رو به شما اهدا کرده؟
این یه مؤسسه مطبوعاتی که در لندن برای مدت‌های خیلی طولانی داره کار میکنه. فکر میکنم بیش از 100 ساله که در لندن حضور داره و یکی از معتبرترین مؤسسات مطبوعاتی انگلیس و حالا مطبوعات خارجی هست در دنیا. فکر میکنم حدود 10 سال هستش که این جایزه رو دارن اهدا میکنن و جایزه رو در طبقه بندی های مختلف به رشته های مختلف اهدا میکنن، مثلا به خبر سال اهدا میکنن، به خبر تلویزیونی سال، به خبر رادیویی سال و به کاتگوری‌های مختلفی داره و در نهایت هم یه جایزه‌ای داره که خب برای بقیه طبقات هست و اون جایزه روزنامه‌نگار سال هست که من تونستم اونو بگیرم.
کدوم قسمت از کارهای شما بیشتر مورد توجه قرار گرفته که چون این جایزه‌ای به شما داده شد؟
من راستش در این جایزه یک نامزد شدم برای بهترین مستند سال به خاطر فیلم برای ندا که اون جایزه رو گرفتم، یعنی جایزه بهترین مستند سال به خاطر فیلم برای ندا گرفتم. و بعدم بین برندگان رشته‌های مختلف یه جایزه داشتن به نام برنده برندگان که همون روزنامه‌نگار سال بود که اونو اصلا نامزدش برندگان رشته‌های مختلف بودن و ما اصلا نمی‌دونستن که این می‌خواد اتفاق بیفته. اونجا در نهایت اعلام کردن که من اون جایزه رو گرفتم به خاطر فعالیتی که داشتم در پوشش دادن اخبار یک سال گذشته در مورد اتفاقاتی که افتاده بعد از انتخابات ریاست جمهوری در تهران.
بله، اشاره کردین به فیلمی که ساختین، فیلم مستند که جایزه هم گرفتین. موضوع این فیلم شما که میگین راجب ندا آقا سلطان بود چه بود؟ یعنی از زندگی او فیلم ساختین؟ از چه زاویه‌ای به زندگی ندا پرداختین؟
میدونیم که در مورد ندا سالا چندین فیلم ساخته شده. فیلم مستندی که من بهش نقش داشتم فیلمی بود که برای اولین بار من رفتم تهران و به مدت یک ماه با خانواده ندا گفتگو کردم برای اولین بار و تو این فیلم با مادر ندا، پدر ندا، برادرش و خواهرش گفتگو کردم و اولین بار بود که تونستم که زندگی شخصی ندا رو یه مروری کنم و بتونم به مدت یک ماه با زندگی شخصیش آشنا بشم و سعی کنم که اون زندگی واقعیش رو تو این مستند نشون بدم. تلاش من این بودش که از ندای اسطوره نسازم، بگم که همون چیزی که بوده، یه ندا، یه دختر ایرانی بوده مثل میلیون ها دختر ایرانی دیگه که اون روزها تو خیابون شجاعانه بیرون بودن و توی تظاهرات شرکت میکردن و به جهانیان بگن که همه اون چیزایی میخواسته که دیگران میخوان. دلش میخواسته یکم آزاد باشه، دلش میخواسته که کتابایی که دوست داره بخونه، دلش میخواسته که درخشه، دلش میخواسته که خودش باشه. این پیغامی بوده که دلم میخواسته که بینندگان بگن.
سعید کمالی دهقان در لندن و پس از دریافت جایزه روزنامه‌نگار سال به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
خشونت علیه زنان، بحث این هفته ی ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
در اینجا یک گزارش تأثیر برانگیز که هرچند که هدف ما از برنامه بامدادی برنامه خوش و شاد برای شماست، اما گزارشی که خواهید شنید کمی تأثیر شما رو برخواهد انگیخت. سال هاست که مردم کشورهای مختلف در حال توسعه برای رسیدن به یک زندگی بهتر به کشورهای ثروتمند به ویژه در اروپا کوچ می کنند. شتاب چنین مهاجرت هایی در 30 سال گذشته در میان ایرانیان به ویژه در میان جوان ها بیشتر شده. اما دلیل و انگیزه اصلی جوان های ایرانی برای مهاجرت به خارج و ترک دیار و وطن تنها اقتصادی و رسیدن به زندگی بهتر نیست. بسیاری از ایرانیان به دلیل نارضایتی از شرایط موجود سیاسی در کشور و زندگی در فضای آزاد از نقطه نظر سیاسی به کشورهای بیگانه کوچ می کنند و در اغلب مواقع اندیشه یک زندگی بهتر برای اونها سرابی بیش نیست، چرا که در مسیر راهشون این نوجوانها با مشکلات بسیاری روبرو میشن. پناهندگان اهل هر کجا و در هر مکانی که باشن بیشترشون در این شرایط سخت و دشوار به سر میبرن که مهمترین شاید سرگردانی و بیخبری از آینده باشه. پناهندگان ایرانی که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری شمارشون بیشتر هم شده از این امر مستثنا نیستند و در نقاط مختلف جهان مثل ترکیه، یونان، فرانسه و فعلا قبرس در انتظار گرفتن پناهندگی روز شماری می کنند. پناهجویان ایرانی که در کمپ پناهندگان قبرس به سر می برند از شرایط بلا تکلیفی خودشون و عدم رسیدگی مسئولان به درخواست پناهندگیشون گله دارند. مانیا منصور برای ما به جزئیات این ماجرا پرداخته.
لبهای دوخته شده، تحسن، اعتصاب غذا، بیکاری، فقر، بی سرپناهی، سرگردانی و صفاتی از این دست که این روزها با سرنوشت پناهجویان ایرانی در برخی از کشورها عجین شده است. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه نوشت 4 پناهجو که پشت یک کامیون قصد ورود غیرقانونی به خاک ایتالیا را داشتند جان باختند. خبرگزاری فرانسه نوشت احتمال دارد که این 4 نفر ایرانی باشند، اما هنوز هویت آنها مشخص نیست. چندی پیش تعدادی از پناهجویان ایرانی مقیم یونان در اعتراض به وضعیتشان لبهای خود را دوختند که در نهایت به قبولی پناهندگی بیش از 30 پناهجوی ایرانی انجامید و حالا پناهجویان ایرانی در قبرس از حال و وضعیت خود شکایت دارند. یک پناهجوی ایرانی که مدت 14 ماه است در کمپ پناهندگان قبرس به سر می‌برد و تاکنون به گفته خودش قرار مصاحبه او 3 بار لغو شده، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت خود را چنین توصیف می‌کند.
اینجا هیچ امکانات خاصی نداره و اکثر کسایی که اینجا هستن از امکانات غذایی یا اینا استفاده نمی‌کنن، چرا که اصلا مطلوب نیست و در واقع فقط به عنوان یه سرپناه. کسایی که اینجا هستن همه به یک شکلن، اما کسایی که بیرون هستن خب اونا هم اجازه کار ندارن، کارهای بهشون محول میشه که از طرف اداره کار که حقوقش حتی کمتر از حقوق 1 ماه اجاره منزله و مجبور میشن به کارهای غیرقانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارن که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن در حین انجام کار و الان دوران زندانیشون طی میکنن.
علیرضا دیگر پناهجوی ایرانی که در کمپ پناهندگان قبرس به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا شرایط 16 پناهجوی ایرانی در این اردوگاه را مانند بسیاری از کمپ‌های دیگر بسیار دشوار خوانده، با این تفاوت که کسی تاکنون در مورد این پناهجویان صحبتی نکرده است.
حدود 15 ماه البته من متعهد هستم و با خانومم اومدیم اینجا درگیری بعد از انتخابات. متاسفانه رفتیم ترکیه و یه سری ایرانیایی که اونجا بودن به ما گفتن شما اگر توی ترکیه نمونید خیلی بهتره، و متاسفانه ما کشورمون رو بد انتخاب کردیم و فکر میکردیم که قبرس کشور خوبی میتونه برای پناهندگی باشه و رفتیم قبرس. اما متاسفانه از زمانی که اومدیم قبرس اینترویو ایرانی ها رو کنسل کردن، یعنی حتی تا به امروز یک سوال هم از ما نپرسیدن که مشکلمون چیه، برای چی اصلا اومدیم. و مشکلات هم که متاسفانه برای تمام پناهنده ها تو همه جا هست، ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون تا به امروز فکر میکنم کسی راجع به پناهنده های توی قبرس نه چیزی نوشته و نه چیزی گفته.
علیرضا سطح امکانات کمپ پناهندگان در قبرس را در حالی پایین توصیف میکند که به گفته او اکثر پناهجویان در این کمپ با مشکل مالی بسیاری روبرو هستند.
شرایط بهداشتش که خیلی کثیف و ضعیفه، امکانات خاصی هم که در اختیارمون قرار داده نمیشه. ما حتی اینجا یک کلاس زبان خوب و کامل هم نداریم. مثلا ما اصلا کلا اینجا یک مهمترین مشکلی که داریم زبانه، چون اکثریت اینجا هم نمیتونن به صورت انگلیسی صحبت بکنن. اینجا یه مبلغ حقوق خیلی کمی رو هم میدن برای هر پناهنده، 85 یورو، ولی برای زن یا بچه یعنی نفر دوم اون خانواده 17 یورو در ماه میدن. این در حالیه که ما باید چایی، شکر، یعنی تمام مایحتاج خودمون رو خودمون بخریم و با این پول فکر میکنم شاید مثلا بشه 3 روز یا 4 روز زندگی کرد. و چون هم حق کار نداریم نمیتونیم یه پولی رو هم جمع بکنیم، ذخیره کنیم برای بیرون رفتن.
پناهجویان ایرانی در کمپ پناهندگان بسیاری از کشورها در حالی در شرایط نامطلوبی به سر میبرند که اکثر آنها به دلایل سیاسی امکان بازگشت به ایران را ندارند و از آینده خود ناامیدند. پناهجوی ایرانی در قبرس:
متاسفانه برای من امکان بازگشت به ایران وجود نداره و از شرایطی که پیداست زیاد هم امیدوار به گرفتن جواب قبولی از اینجا نیستیم. در واقع وضعیت اینجا یه چیزی شبیه پناهجوهای یونانه، با این تفاوت که صدای پناهجوهای قبرس هیچ وقت به جایی نرسیده. با توجه به محکوم شدن جمهوری اسلامی توی سازمان ملل، می‌خواستم از همه کسایی که امکان این دارن که صدای ما رو به جایی مثل سازمان ملل یا اتحادیه اروپا برسونن، اینکه به یاری پناهندگان قبرس بیان.
چندی پیش در خبرها آمده بود تعدادی از پناهجویان ایرانی نیوزیلند نیز به تبع پناهجویان ایرانی مقیم یونان چند روز است که لبان خود را دوختند، به این امید که پناهندگیشان قبول شود، امیدی که البته برای لب دوختگان با یک علامت سوال بزرگ روبروست.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
نوبت می‌رسه به موسیقی. گروه بریتانیایی JLS از 4 هنرمند جوان تشکیل شده که از چهره‌های جدید موسیقی R&B و پاپ هستند و تا به حال جوایز هنری مختلفی هم به دست آوردن، از جمله جایزه موسیقی بریت اواردز. سال گذشته ترانه وان شات از گروه JLS یکی از 10 ترانه پرفروش بریتانیا بود. اگه دوست داشته باشین میتونیم با همین ترانه رو گوش کنیم. What's read about magazines, glossy magazines. She's the only one I think about, leading lady in my dreams. Hey, I have waited so long to gather up my courage. She has got me love drunk, fumbling my words. Time's running out, gotta do it now. She's the one I cannot live without. Sometimes I pinch myself a mile away.
This can't be real. This can't be real. Move faster. Can't wait any longer. Gotta do something before she gets away. Do it like a movie. Take her by the hand. I'm gonna love this girl until the end. You only get one.
دو روز پیش در بخش تازه های فرهنگ و هنر به کنسرت گیتار لیلی افشار در فرهنگسرای نیاوران اشاره کردیم که قرار امروز اجرا بشه. لیلی افشار نوازنده گیتار کلاسیکه که در این رشته مدارکی هم از دانشگاه های آمریکایی کسب کرده. شهرام میریان در گفتگویی که با او داشته سعی کرده اونو بیشتر به ما بشناسونه.
خانم افشار، ساز تخصصی شما گیتار هست و شما اولین زن هنرمندی هستین که در رشته نوازندگی این ساز مدرک دکترا گرفتین. در گیتار شما چه و چه ها دیدین که این ساز رو انتخاب کردین؟
من راستش بخوام عاشق صدای گیتار کلاسیک شدم و همین بود که منو به طرف اون برد. سازهای دیگه هم همیشه دور برم بود، ولی صدای گیتار کلاسیک بود که خیلی جذبم کرد. گیتار کلاسیک هم سازی که آدم میتونه بغل بگیره و خودش تنها بزنه و اینکه هیچ احتیاج به لوازم برقی و اینا نداره.
خانم لیلی افشار، حال میرسیم به سبک و روش گیتار نوازی شما.
سبک باید آدم قطعه رو و اون زمانی که قطعه نوشته شده رو تحقیق کرده باشه و تاریخش رو بدونه و سبکش رو بدونه. بعد از اون یه چیز شخصی میشه، هر نوازنده خودش اونو اضافه میکنه. هر قطعه برای من یه داستانی داره و من رو صحنه سعی میکنم اون داستان رو به شنونده منتقل کنم.
یعنی در واقع کارهای بداهه نوازی میکنی؟
از نظر تفسیر موسیقی میشه گفت بداهه نوازی یه مقداری. هر شبی که یه قطعه رو اجرا میکنم مثل هم نمیزنمش، هر شب فرق داره.
شما به شاخ و برگ میدین؟
بله، درسته، خوب گفتین.
افشار، شما بیشتر خودتون رو یک نوازنده گیتار میدونید و یا یک آهنگساز یا هر دوی اینها؟
من نوازنده گیتار هستم، چون که آهنگسازی خیلی من نکردم، قطعه‌ای رو تنظیم کردم برای گیتار، ولی من نوازنده هستم. آهنگسازا برای من قطعه می نویسن. آهنگسازای هستن مثل آقای رضا وایلی یا آهنگسازای ترک یا خارجی هم هستن که من باشون کار کردم.
شما ترجیح میدین خانم لیلی افشار که تنها به تک نوازی و سرو بپردازین یا اینکه دوست دارین گروه نوازی هم انجام بدین؟
تک نواز خیلی دوست دارم. روی صحنه وقتی که آدم تک نواز هست همه چیز زیر کنترل خودش هست.
این تک نوازی شما به مثابه این نیستش که شما در موسیقی تک رو هستین؟
میدونی آدم وقتی که تک نوازی میکنه باید خیلی اعتماد به نفس داشته باشه، چون که تمام چشم ها روی اون نفر هست. باید آدم این مقدار تک رو باشه که بتونه این کار انجام بده.
خانم خانم افشار از شما به عنوان اولین زن هنرمندی یاد میشه که در رشته نوازندگی ساز گیتار مدرک دکترا گرفتین.
وقتی که به آمریکا آمدم دیدم که میشه درش لیسانس، فوق لیسانس و بعدم دکترا گرفت و من تا آخرش رفتم. هیچ نمیدونستم که قرار اولین خانم بشم در دنیا که رشته دکترا گیتار کلاسیک رو اخذ کرده.
پس از گفتگوی شهرام میریان با لیلی افشار، تکنواز کلاسیک گیتار، بار دیگه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی همراه میشیم که این بار ما رو در جریان اون چه در 13 روز بازی‌های آسیایی گوانگژو در چین گذشت قرار میده.
پانزده روز با بازی‌های آسیایی. روز پنجشنبه بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو در چین 13 روز خود را به پایان برد. در این روز گرچه تیم‌های فوتبال و بسکتبال ایران شکست خوردند، ولی در مجموع برای کاروان ورزشی ایران روز بدی نبود. به خصوص برای پاروزنان ایران که 3 از 8 ایران را به دست آوردند. احمد رضا طالبیان در کایاک یک نفره در مسافت 1000 برنده مدال طلا شد و شاهو ناصری در قایقرانی رشته کانو مدال نقره مسافت 1000 را گرفت. تیم 4 کایاک ایران نیز 1 برنز به دست آورد. در کشتی آزاد ایران 2 داشت. مدال طلای رضا یزدانی در 96 کیلوگرم و برنز فردین معصومی در سنگین وزن. یکی از 3 طلای ایران را روز پنجشنبه سجاد مرادی در 2 800 کسب کرد. ماجرایی در فینال این مسابقه روی داد که در خور تعمق است. سجاد مرادی به اتفاق برادر کوچکش امیر مرادی به فینال رسیده بود. برادر کوچکتر در 400 اول با سرعتی عجیب به دویدن پرداخت و از همه پیشی گرفت و دوندگان دیگر را به تعقیب خود واداشت و آنها را به دنبال خود کشید. آنها همه در 400 دوم خسته شدند، ولی سجاد مرادی که نیروی خود را تقسیم کرده بود 400 دوم را به راحتی دوید و زودتر از همه به خط پایان رسید. برادر کوچکتر از شدت خستگی در نیمه راه ادامه نداد و بیرون رفت و برادر بزرگتر با این مدال طلا آرام شد. سجاد مرادی:
من به مدال طلا می‌خواستم برسم که خدای شکر امروز رسیدم. طلا فقط میتونست آرومم کنه.
که این مدال طلا با فداکاری برادر کوچکتر به دست آمد و سجاد مرادی بعداً از برادر خود تشکر کرد. اما در فوتبال ایران روز بدی را پشت سر گذاشت و در حالی که در مسابقه با کره جنوبی تا دقیقه 77 3-1 از کره جنوبی جلو بود، ظرف 10 3 گل دریافت کرد و 3-4 مسابقه را باخت تا کره ها مدال برنز بگیرند و ایران 4 شود. در بسکتبال هم روز 13 بازی‌های گوانگژو برای ایران روز خوبی نبود. تیم ملی بسکتبال ایران با شکست از چین 65-68 از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند. بازیکنان ایران به داوری مسابقه ایراد داشتند.
2 آخر بازی جو سالن یه جوری بود که داورایی که 2 سوت به نفع چینی‌ها زدن و بازی دست ایران در آوردن و متاسفانه بازی رو باختیم. خب یکم هم داوری اذیتمون کرد، نذاشت به هر حال به حقمون برسیم. انشاءالله که بتونیم مقام سوم کسب کنیم.
که تیم بسکتبال ایران برای مقام سوم اینک باید به مسافه ژاپن برود. در کاراته دختران فاطمه چالاکی در وزن 55 کیلوگرم روی سکوی سوم رفت. اما 2 کاراتکای دیگر ایران، یکی در بخش زنان و دیگری در قسمت مردان، حذف شدند. در کبدی دختران تیم ایران به مدال برنز دست یافت که این 13 مدال دختران ایران از بازی‌های گوانگژو بود. در 2 200 دختران مریم توسی 8 شد. در جدول مدال‌ها تا پایان روز 13 مکان 4 کشور اول تغییری نکرده. چین، کره جنوبی، ژاپن و ایران اول تا 4. قزاقستان و تایوان گرچه هر کدام مجموع مدال‌هایشان از ایران بیشتر است، ولی به خاطر طلای کمتر در رده‌های 5 و 6 قرار دارند. در ورزش‌های تیمی امروز جمعه در 14th روز بازی‌های آسیایی تیم والیبال ایران برای مدال طلا با ژاپن روبروست. در کبدی مردان هم برندگان مدال‌های طلا و نقره را ایران و هند تعیین می‌کنند. در هندبال ایران و کره جنوبی فینال را برگزار خواهند کرد و مدال برنز بسکتبال هم به یکی از دو تیم ایران یا ژاپن تعلق می‌گیرد.
حبیب روشنزاده، این 90 دقیقه چقدر زود گذشت. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. البته رادیو فردا همچنان با شما همراه خواهد بود.